ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. پروازهای ایران ایر به کشورهای اروپایی لغو شد. رقم دقیق آمار تلفات ویروس کرونا در ایران سعودی اما همچنان نامعلوم است. نسرین ستوده کوشنده حقوق بشر نقض حقوق زنان در کشور را سیستماتیک خواند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. شرکت هواپیمایی ایران ایرانر با انتشار بیانیه اعلام کرد که تا زمان نامعلوم کلیه پروازهای این خط هوایی از ایران به کشورهای اروپایی لغو شده است. این بیانیه که امروز 18 اسفند منتشر شد علت لغو پروازهای ایرانر را ایجاد برخی محدودیت‌ها از سوی کشورهای اروپایی بنابر نوشته این بیانیه به دلایلی نامعلوم اعلام کرده است. ایرانر درباره نوع و چگونگی این محدودیت‌ها یا دلایل اعمال آن از سوی کشورهای اروپایی توضیح بیشتری نداد. دو مقام مسئول در وزارت بهداشت در ایران امروز آمارهای متفاوتی را درباره تلفات ویروس کرونا اعلام کردند. سخنگوی وزارت بهداشت امروز گفت که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 6566 نفر رسیده و در مجموع 194 تن نیز جان باختند.
743 مورد تعداد افرادی است که ظرف 24 ساعت گذشته به جمع مبتلایان قطعی بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی به بیماری کووید 19 پیوستند. با احتساب این 743 هموطن عزیزمون، ما 6566 در جمع به صورت کلی تا امروز داشتیم. در 24 ساعت گذشته 49 مورد در گذشت ناشی از ابتلا به این بیماری رو دریافت کردیم. گزارشش رو که نهایتاً تا این ساعت و این لحظه حداقل 194 نفر از هموطنان عزیزمون در اثر این بیماری در گذشتن.
آمار اعلام شده توسط سخنگوی وزارت بهداشت اما در حالی است که از سوی محمد حسین قربانی نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در استان گیلان در جلسه ای در رشت گفته که آمار درگذشتگان مبتلا به ویروس کرونا تنها در آن استان بالغ بر 200 نفر است. نسرین ستوده حقوقدان و فعال حقوق بشر که همچنان در حبس جمهوری اسلامی است، نقض سیستماتیک حقوق زنان در کشور را از دلایل مهم ضرورت توجه به 8 مارس روز بین المللی زنان دانسته است. و یکی از درون زندان پیام خود را به صورت یادداشتی در مجله تایم منتشر کرده، در بخشی از آن مراحل صدور حکم زندان و شلاق علیه خودش را توصیف کرده است. نسرین ستوده همچنین با اشاره به شیوع ویروس کرونا در ایران گفته که این موضوع سلامت زندانیان را نیز به خطر انداخته است. این فعال حقوق بشر در بخش دیگری از این یادداشت از جمهوری اسلامی خواسته است که به خصومت و دشمنیش با جهان پایان دهد. نسرین ستوده حقوقدان و فعال حقوق بشر با اتهاماتی مثل اجتماع و تبانی علیه نظام، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی جمعاً به 33 سال حبس و 148 ضربه شلاق محکوم شده است که 12 سال از این حکم قابل اجراست. مادر نرگس محمدی از وضعیت فرزندش در زندان ابراز نگرانی کرده. در نامه نوشته که دخترش همبند زندانیان جرایم خطرناک است. در این نامه که در سایت های خبری و شبکه های اجتماعی منتشر شده و تاریخ 18 اسفند را دارد، عزرا بازرگان خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشته است که دختر وی نه تنها از حق و حقوق یک زندانی امنیتی و سیاسی، حتی از قاتل و قاچاقچی حبس ابد هم برخوردار نیست. نرگس محمدی سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک نزدیک به 5 سال است در حبس جمهوری اسلامی است، به خاطر اتهاماتی مثل اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام و تأسیس انجمن لگام برای لغو مجازات اعدام به 10 سال حبس محکوم شده است. مادر نرگس محمدی در نامش نوشته است که وی و پدر 90 ساله نرگس از سلامتی جسم و روان دخترشان نگرانند و اعلام خطر می کنند و مسئولیت هر اتفاقی را متوجه دستگاه قضایی می دانند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که ساکن فرانسه است، درباره این نامه به رادیو فردا می گوید:
ببینید تصور کنید یه مادری که میره ملاقات، حالا با توجه سن بالاش، پدر نرگس نزدیک 90 سالشه و مادر نرگس هم خوب سن داره و هر روز از دخترش، هر بار از دخترش از وضع بندی میپرسه که اون بیان میکنه که این شرایطی داره، مثلا یه نفر که دو نفر کشته و حکم اعدام گرفته، نرگس تهدید جنسی و جانی میکنه، میگه من که میخوام بمیرم کنم با خودم میبرم زیر خاک، میشه علتی و در بندی که مواد مخدر هست، بقول هم توی نامه از سرمه ممنوعه، ولی مواد مخدر پیدا میشه مثل شیشه و کسی هم نشه میشه، همه کار میدنه بکنه، فضای نظافت بند توضیح میده، یا مثلا دادستان زنجان میگه مرخصی تو به ما رب نداره، باید تهران اجازه بده، ولی من نمیتوانم با تو کتاب بدم چون ما امکان کنترل کتابو نداریم، نمیتونم کتابای درسی و رمانای کوچیک انگلیسی به تو بدم چون اینجا کسی بلد نیست این کتابا رو بخونه و کنترل کنه. و از یه طرف دیگه وضعیت قضایی زندان و بیماریایی که نرگس داره، خب این زندان رو به شدت سرایت سخت‌تر می‌کنه دیگه، برای کشیدن یه زندانی که فعالیت مدنی و حقوق بشری داشته در چنین فضایی و در این چنین زندانی که حتی مسائل نظافتیش هم بسیار پایینه و خطر خب بیماری‌های واگیرم توش وجود داره و این خب یه مادر و حتی خانواده به طور خود ما بچه‌ها همه نگران این زمینی که نرگسان 6 ماهه و بچه‌ها هم تا نذاشتن صحبت کنه، از سال‌هاست که با من اجازه نمی‌دن صحبت کنه و 6 ماه نذاشتن با بچه‌ها صحبت کنه. این جمله‌ای که میگه دختر من از تمام زندانی شرایطش بدتره واقعا واقعی، چون همین زندانیه که در زندان زنجان وجود داره، یه سری امکاناتی دارن متواضعی خودشان که نرگس نداره، محرومیت مضاعف نرگس داره.
آقای رحمانی، الان با توجه به نامه‌ای که مادر خانم نرگس محمدی، خانم عزرا بازرگان نوشتن، چقدر میشه امید داشت که وضعیت ایشون تغییر پیدا کنه خانم نرگس محمدی؟
ببینید خب این بستگی به رفتار و ادعاهای رئیس قوه قضاییه داره. شرایط کشور سخته، الان ما میدونیم خیلی از زندانیان سیاسی هم برخی البته اومدن مرخصی، برخی نیومدن، این تبعیض آشکاره، اینا راحت میدونن بیان مرخصی. حالا آقای رئیسی توجه بکند یا نکند، انتظار هست توجه کند مطابق وظایفش، ولی این دغدغه مادر و خانواده رو در بیان سختی که می‌رود نمیشه نگیره. و از یه طرف که خلاصه در افکار عمومی این بازتاب داره، خلاصه باید انقدر گفت تا مسئولان نظام جمهوری اسلامی جایی که وظیفه‌شون هست اقلا دیگه نیان ادعاهای دیگری بکنن، و این یک نوع آزمونه، ولی در این حال در بیان گفتن اینها چاره نیست، ضمن اینکه نهادهای بین‌المللی و نهادهای که جمهوری اسلامی قول به اسلام رو تعهد داده در مقابل اون برای رعایت یک سری موازین اجتماعی مدنی و حقوق بشری هم به اصطلاح به این وسیله باید خطاب قرار بگیرن و اونا بخوان از مقامات جمهوری اسلامی قوانین خودشان، حتی قوانین ناقص و از این طرف قوانینی که امضا کردن، قوانین بین المللی رعایت کنن.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در فرانسه. همونگونه که در خبرها شنیدید، نسرین ستوده، فعال برجسته حقوق زنان که همچنان در جمهوری اسلامی در حبس است، در یادداشتی به مناسبت 8 مارس روز بین المللی زنان که از زندان اوین برای نشریه تایم ارسال کرده، خواهان تلاش مردم برای برقراری صلح در جهان شده است. رضا خندان، همسر این زندانی سیاسی، به فرازهایی از نوشته خانم ستوده پرداخته است.
متنی که این بار خانم من منتشر کرده به مناسبت روز 8 مارس، بخش هاییش مربوط میشه به نحوه بازداشت و اتفاقاتی که در طی این مدت افتاده و شرایط نگهداری و حبسش و زندانیا و گروه های فکری، سیاسی، عقیدتی مختلفی که در زندان با اونها همبند هست و شرایط زیستی اینها در زندان. اما بخش مهمتر این بیانیه که اون رو مجله تایمز به همراه ویدئویی از مبارزات زنان در 150 سال اخیر به ویژه در سالهای گذشته منتشر نموده، اونجا نوشته و فکر میکنم یکی از مهمترین بیانیه هایی که از طرف ایشون که یه سالهای گذشته منتشر شده و نشون میده که نگاهی که در گذشته داشته و تأکیدی که در رابطه با فعالیت های مدنی و حقوقی که در رابطه با زنان و به طور کلی فعالیت های مدنی در ایران بوده، این فعالیت ها چقدر موفقیت آمیز بوده و چقدر فضای ستیز و بدبینی که نسبت به جهان حکومت ایران داره تمامی اینها را به حاشیه برده و این ستیز ما را به یک شرایط فلاکتباری رسونده که هر روز ما شاهد فجایع مختلف در کشور هستیم و همکنون این بیماری هم به اونها اضافه شده و این جنگ و نفرت و خصومت بلای جان ما ایرانیان شده است.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده. هوشنگ ظریف، موسیقیدان و استاد برجسته تار، روز شنبه در 81 سالگی در تهران درگذشت. همکارمان شهرام میریان.
استاد هوشنگ ظریف، موسیقیدان و نوازنده صاحب سبک تار، پس از 81 سال زندگی، روز شنبه این هفته به علت ایسته قلبی در تهران درگذشت. این هنرمند در اواخر عمر از بیماری آلزهایمر رنج می برد و چندی پیش در مراسم پایانی 35 جشنواره موسیقی فجر از خدمات استاد هوشنگ ظریف در اشاعه و گسترش هنر موسیقی در ایران تقدیر شد. این هنرمند از نوجوانی در هنرستان موسیقی ملی و هنرکده عالی موسیقی فراگیری ساز تار را در مکتب استادان به نام آن زمان موسی معروفی، علی اکبر شهنازی و روح الله خالقی آغاز کرد. هوشنگ ظریف از 20 سالگی سرگرم تدریس در وزارت فرهنگ و هنر، سازمان پیشاهنگی ایران، سازمان خدمات اجتماعی کشور، هنرستان عالی موسیقی، واحد موسیقی سازمان زرتشتیان، هنرستان پسران و دختران و دانشگاه‌های موسیقی بود. در کنار تدریس، استاد هوشنگ ظریف در چند گروه سرشناس موسیقی هم به عنوان نوازنده تار عضویت داشت. یکی از شاگردان هوشنگ ظریف، حمید متبسم، آهنگساز و نوازنده تار و سه‌تار است که درباره استادش اینطور به ما گفته:
استاد عزیزم هوشنگ ظریف قبل از هنرمند بودنش یک انسان بسیار وارسته، بسیار خوش اخلاق، بسیار خوشبوش، خوش برخورد، خوش صحبت، تنهایی که آدم همیشه دوست داشت ببینتش و همیشه باش ارتباط داشت. ولی به عنوان یه موزیسین هم واقعا یه آدم جدی، خیلی پرکار و خیلی سخت کوش بود. به عنوان یه استاد تار، آنچه که واقعا داشت رو تماما در اختیار هنرجوی خودش قرار میداد. با هنرجویی که خوب کار میکرد، حمایت و پشتیبانی ویژه‌ای داشت. من که در 4 سال متمادی هفته ای 2 بار ایشون رو میدیدم سر کلاس، گاهی وقتا حتی این افتخار رو پیدا میکردم که یه قطعه ای رو دوباره بزنم، یا به عنوان یه هنرجوی نمونه برای هنرجویی که کمتر فعال بود یه قطعه ای رو اجرا بکنم که اون هم یاد بگیره و تشویق بشه که در واقع تمرین کنه و خودشو برسونه به سطوح بالاتر. به هر حال هوشنگ ظریف شاگردانی که تربیت کرده موزیسین‌های برجسته‌ای هستن و نوازنده‌های تار به نام امروز هستن. تارنوازی ایشون تارنوازی ویژه‌ای بود. هوشنگ ظریف از نظر تکنیکی تحت تاثیر استادش موسی خان معروفی و شیوه کلونل علی نقی خان وزیری در واقع تار رو فرا گرفته بود. به علاوه از اونجایی که ردیف موسیقی ایرانی رو بسیار خوب می‌شناخت، هم سازش تکنیک داشت و هم شیرینی و لطافت.
علاوه بر حمید متبسم، آهنگساز و نوازنده تار و ستار، حسین علیزاده، داریوش طلایی و ارشد طهماسبی هم از جمله شاگردان استاد هوشنگ ظریف بودند. این موسیقیدان ضمن تدریس و عضویت در چند گروه به نام موسیقی، چند کتاب و مجموعه صوتی هم برای هنرجویان از خود به یادگار گذاشته. شهرام میریان، رادیو فردا.